Bismillahirrahmanirrahim. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhu alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ ahle beyte tayyibine tahirine l-hudatil mehdiyyine l-muntecebin. سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران بخاران بزرگوار در این ایام بسیار فرخنده رمضان المبارک و به خصوص در این شب با عظمتی که احتمال لیله قدر می رود در منظر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه نمل را که در طی شبهای پیشین بازگو می کردیم پیگیری خواهیم کرد و انشاءالله در پایان هم اشارت مناسبت و ورود به مراسم چنین شب با عظمتی. عزیزانی که مباحث را پیگیری می کردند استعذار دارند که در این سوره مبارکه نمل خداوند سبحان 5 نام را مطرح می کند از بزرگان الهی که قبلن نام موسی کلیم به میان آمد، اونگاه داوود و سلیمان این پدر و پسر با عظمت و دارای شأن والای در قرآن به شمی از مسائل اونها اشاره شد، به خصوص سلیمان که نمونه ای از حکمرانی الهی به تصویر کشیده شد، حکومتی که در آن عدالت به حدی است که مورچگان هم احساس امنیت می کنند، اما اقتدار به حدی است که سلاطین بزرگ به زانو در می آیند مقابل این حاکمیت. حکومتی که تمام اصول ادب را رعایت می کند، سازمان ویژه دارد، روش مکاتبه بهترین شکل در او دیده می شود و یافت می شود، تمام آداب دبیرخانه‌ای یک حاکمیت در اون دیده می شود به خوبی، اما روح و بنمایه و درونمایه این حاکمیت چیزی جز توحید الهی نیست و نهایت اون هم تسلیم انسانها در پیشگاه خداوند سبحان که آخرین فرازی که از این حکایت گفته شد همان بود که قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. پروردگارا ملکه سبا میگوید که من ظلم به خویشتن کردم که تا اکنون سر بر آستان تو نمی ساییدم و در پیشگاه خورشید فروتنی می کردم، اما امروز به رهبری سلیمان تسلیم رب العالمین خواهم شد. و این غایت و هدفی است که پیامبران الهی پیانند. انسانها رو بنا ندارند تحت حاکمیت خودشون وارد کنند، تسلیم شخص خودشون کنند، بلکه میخواهند انسانها را تسلیم خداوند سبحان کنند که این هدف نهایی این بزرگان است. تمام شد. نام چهارمی که مطرح می شود در این آیه 45 است که در ادامه مباحث می خوانیم و لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا. قطعا ما فرستادیم به سوی ثمود اخاهم صالحا. کلمه اخ رو ابتداعا فعلا ما در بیان خودمون برادر معنا می کنیم، برادر ایشان صالح. ان اعبد الله در یه جمله کوتاه تمام رسالت صالح مطرح می شود که اعبد الله، بندگی و عبادت خدا کنید. نامی که مطرح می شود نام بزرگی است و تمدن بزرگی است. لقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا. من قبل از ورود به بحث باز هم اشاره می کنم، همان گونه که در آغاز دو حکایت و سه نام قبلی گفتیم، آنچه خداوند سبحان در این آیات بیان می‌فرماید تاریخ نیست، اساساً قرآن روش تاریخ نگاری ندارد. اینکه ذات سبحانی قصص رو بازگو می‌کند، نحن نقص علیک احسن القصص، جریده‌ها، گزیده‌های از یک حکایت رو ذات پروردگار مطرح می‌فرماید، نه اینکه بنا باشد که یه تاریخی گفته شود و یه پازل کاملی از یه موضوع تاریخی ارائه بشه. هرگز چنین چیزی وجود ندارد، بلکه ذات حق نکاتی رو می‌گوید و مطالبی رو که قابل تسری و استفاده در هر زمان باشد، واخوانی تاریخ بشریت از سنت‌های الهی، ضعف و قوت تمدن‌هاست، شیبه‌های کامیابی است، شیبه‌های زوال است، نگاه دیگری و نگرش دیگری است. دیشب در پایان به مزاح عرض کردیم خدمت عزیزان، ممکنه کسی به اینجا که حکایت می‌رسد می‌گوید بعد چه شد؟ نه، بعدی ندارد. دیگه در قرآن ملاک این نیست که کسی دنبال داستان سرایی رمانتیک باشد که بداند سلیمان با بلقیس ملکه سبا کارشون به ازدواج هم کشید یا نه. در قرآن این مسائل نیست. به این گونه مطالب کارون داستان سرایی است، اسرائیلیات است، نه کلام خدا و وحی. قوم ثمود قوم بسیار با اهمیتی است. در تقسیماتی که عرب رو مطرح میکنن، اعراب باعده و باقیه، جماعتی که گذشتند، دودمانهایی که به پایان رسیدند، به اینها اعراب باعده میگن. بعد از اسماعیل اعراب باقیه، اسماعیل ابن ابراهیم، عاد، ثمود، جرهم، امالقه، اینها گروههایی بودند از اعراب که دارای بسیار نامهای سنگینی هم بودند. به خصوص دو نام، یکی ثمود و یکی عاد، یکی در قسمت شمالی است و دیگری در جنوب شبه جزیره، و به نوعی اینهای قطب شمال و جنوب مطرح بودند که لیلا ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف، در این آمده شدها و به تعبیری در این دالان و کریدر شمال و جنوب اعراب و مردمان با این جماعت آشنا می شدند. اینکه بعد از ماجرای سبا هم این نام مطرح میشه به لحاظ قرب جغرافیایی است، چون سرزمین یمن در جنوب، شما از مدینه منوره که حرکت میکنید به سوی تبوک، همین الان عرض میکنم حوالی مرز اردن هاشمی دست چپ قریب به اون، شما تابلو رو میبینید الان در منطقه باستانی که مورد بازدید قرار میگیرد، به اصطلاح توریستی است، وادی القرا یا وادی الحجر، کذب اصحاب الحجر المرسلین، این همین گروه هند، قوم ثمود هند که الان جایگاه جغرافیایی اونها مشخص و آثارشون باقی است. قرآن 1400 سال قبل این تاریخ رو بازگو می کند، اما جاذبه و شیرینی این تاریخ برای بشریت دیر شروع شد، یعنی تقریبا 200 سال قبل یه شاخه‌ای پیدا شد در باستان شناسی که بزرگانی رو از این علم پی خود کشید که شاخه ثمود شناسی است که امروز جایگاهی دارد، یعنی کورس‌های تحصیلی خاصی در سوربن، در آلمان، در بعضی از دانشکده‌های معتبر اروپا این شاخه وجود دارد. 1810 رسما این مطالعات شروع شد، اوج گرفت، هنگامی که 100 سال از این کار گذشت به نهایت رسید. واندن براندن شخصیتی بود که بزرگترین ثمود شناس تا امروز است و بیش از 4000 سند و لوح رو از ثمود خواند، سنگ نوشته را و مطالعه کرده است. یکی از کتاب‌های او که به پارسی ترجمه شده است موجوده با عنوان کتاب ثمود، که در این کتاب احترام فوق‌العاده‌ای به گزارشات قرآن می‌گذارد و استفاده‌های جدی می‌کنه از قرآن در شناخت تفکرات ثمود، مذهب ثمود، رفتارهای قوم ثمود رو. از برکت قرآن این سنگ نوشته ها رو میخواند، گزارش میدهد و بسیار دقیق یک کار علمی منظمی رو انجام میده. یعنی در این 200 سال اخیر باز توجه بیشتری شد به گزارشاتی که قرآن مطرح فرمود در دنیای غرب و در دانش آرکیولوژی و باستانشناسی و تاریخ تمدن این چنینی رو با خواندن. فرمود الی ثمود اخاهم صالحا، قوم ثمود فرستادیم و رسالت دادیم، اخاهم صالحا. من مناسبت شب است دیگه خیلی وارد جزئیاتی نمیشم، باشد انشاءالله در فرصتهای دیگری. به مقتضای آیه صرفا الان بحث رو پیگیری میکنم و البته همین الان عرض میکنم معذرت بارکتون است که با فضیلت ترین بدون تردید به تعبیر همه بزرگان امامیه، عالمان بزرگ شیعی، با فضیلت ترین عمل در شب قدر مذاکره قرآن است. مذاکره علم است، اون هم علم قرآن، اون هم بیان قرآن و کلام الهی. این با فضیلت ترین عمل است، با فضیلت ترین عمل، تأکید می کنم خدمت عزیزان. الا فمود اخاهم، کلمه اخ که در اینجا به صالح و این قوم مطرح میشه، دو معنای عمده در کلمه اخ و اخوت وجود دارد، یکی مشابهت است و دیگری پیوند و وابستگی. اگر ما این کلمه رو در پارسی به برادر میگوییم، همین معنا درش نهفته است، یعنی در برادری شباهت است و در برادری وابستگی و پیوستگی است که این اتحاد و تلازم پیش میاد. البته تا این وابستگی و پیوستگی و شباهت در چه چیزی باشه؟ گاه ممکن است این به لحاظ شباهت‌های سیاسی باشه، از دل اون اخوان الصفا، از دل اون در عصر و زمان ما اخوان المسلمین برون میاد. کلمه اخ در مناسبات سیاسی به کار برده میشه در کلام عرب. گاه ممکنه این به لحاظ ژن و ژنتیک و نسبت خونی باشد، بر تمام اخوت و برادری خانوادگی میشه که مطرح میشه. اما فراتر از آن نسبت خونی نیست، نسبت برونی نیست، نسبت درونی است. جان و قلب و روح انسانها پیوند و وابستگی و شباهت با هم پیدا میکنند. این متعالی ترین استعمال این کلمه اخ است که انما المؤمنون اخوه. خداوند زیباترین کلمه ای رو که برای بیان ارتباط بین مسلمانان و جامعه ایمانی میپسندد همین واژه است که مؤمن رو المسلم و اخ المسلم، مسلمان رو پیامبر برادر مؤمن مینامد. قرآن اخ مینامد مسلمانان رو نسبت به یکدیگر، که اون تلازم و وابستگی و پیوستگی و شباهت در میان اینها دیده میشه. خدای واحدی دارند، قبله واحدی دارند، نبی واحدی دارند، پیشوایان یکسانی دارند. اینها روش‌های عملی و اخلاقی مشابه و مشترک یکسانی دارند. لذا انما المؤمنون اخوه، این شباهت بین زنان و مردان مسلمان کاملا دیده میشه و اون وابستگی و پیوستگی بین اینها. جا دارد عرض کنم در سخنان غم‌انگیز و تکان دهنده ای که در غروب بیستم چیزی به شهادت وجود نازنین مولا نمانده است، پس از ضربتی که امشب بر فرق نازنین فرقدان فلک فرود آمد، اونجا بعد از این که فرمود الله 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 مواردی رو متذکر شد، فرمود و علیکم و علیکم به تبازل و تواصل. اون اخوت رو امیرالمومنین داره توضیح میدهد، بازگو میکند مسلمانان بر شما باد که اون اخوت رو از دست ندید، لازمش اینه که تواصل داشته باشید، صله و وصل و اتصال به یکدیگر داشته باشید، تبازل داشته باشید، دستتون رو برای هم باز کنید. نکند که تقابل یا به تعبیر خود حضرت تدابر و تقاطع داشته باشید. دو واژه رو مقابل دو واژه به کار میبرند حضرت. ابتداعا فمن تبازل و تواصل یعنی بذل، دست گشاده به یکدیگر و اتصال و پیوند، نه اینکه پشت کنید به هم، تدابر داشته باشید و تقاطع داشته باشید، هم رو قطع کنید در جامعه. این اخوت نیست، اخوت آن است که تبازل باشد و تواصل باشد. اما آنچه اینجا مهم است، این پیامبر بزرگوار الهی با این جماعت چه اخوتی دارد؟ بدیهیست این اخوت قبیله‌ای و نسبی و خویشاوندی است. اخاهم صالحا، اصل ثابتی در ارسال رسولان الهی وجود دارد و اون اینه که خداوند پیامبران را از میان خود قوم مبعوث می کند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، از میان این جماعت برمیخیزد. اگر از دیار دیگری و سرزمین دیگری پیامبری بیاید و برای مردم ادعای رسالت کند، تا زمانی که هویت این تشخیص داده بشه سوء پیشینش رو استعلام کنند. احیانا اگر لازم باشه با اینترپل تماسی بگیرند و ارتباطی برقرار کنند، دیر خواهد شد و نمیتوانند بشناسند درست این شخصیت رو. لذا روش اینه که خداوند از میان خود قوم کسی که شناخته شده است، 40 سال دیدن منش و رفتار او را، پدر او عبدالله را به خوبی می شناسند، آمنه خوب می دانند، می شناسند، ابو طالب عمو می شناسند، عبدالمطلب جد رو می دانند و آشنا هستند. یه چنین کسی با چنین تبار و نژاد شناخته شده ای می آید و می گوید قولو لا اله الا الله تفلو. اینجا هم اخاهم صالحا، صالح هست، مردی است که نام او با شخصیت او تناسب کامل دارد. شش پیامبر در میان پیامبران نام عربی دارند که یکی از اونها کلمه صالح به این پیامبر خداست که صلاحیت اون رو میرساند. اخاهم صالحا، قرآن با روش موجزگویی و اون زیبایی درون مایه های قیش ان تفسیریه رو بعد از این رسالت میاره. یعنی این رسالت به این صالح چه چیزی گفت؟ یه کلمه، کل السید فی جوف الفرا به تعبیر عرب ها، همه چی تو این جمله نهفته است. و چون که صد آمد نود هم پیش ماست، به تعبیر ما ان عبد الله، جمله ای که گفت صالح همان بود که همه پیامبران الهی اولین و آخرین جمله اونها بود که عبد الله، عبودیت و بندگی خدا رو پیشه کنید. که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، آیت و غرض خلقت این است که انسان به مقام عبودیت و به مقام بندگی خداوند سبحان برسد که این استعداد رو خدا در وجود او نهاده است. من بسیار موجز عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، عبد الله در یک کلمه ساده اگر بیان کنیم، پیامبران الهی آمدن که انسان رو به آزادی از غیر خداوند و آزادواری در غیر ذات حق، در قبال غیر ذات حق دعوت کنند که این همان عبودیت و بندگی است. عبد الله یعنی رهایی از هر چه جز اوست و غیر اوست. یک، رهایی و آزادی انسان از قید خود، اون دام اصلی که در طول تاریخ انسانها رو گرفتار کرده است و از مسیر شکوفایی وجود و توانمندی هایی که ذات هم در جانشون نهفته است دور می کند، همان است که مادر بت ها بت نفس شماست. وان دگر بت مار و این بت اژدهاست. این بت درونی انسان به حنانیت و منیت انسان است عزیزان، که آدمی رو متوقف می کند که افرعی تمن اتخذ الهه او هوا، اون نفسی که هوای انسان، اله انسان می شود و پای بست انسان می شود. تمنیات، سلائق، کشش ها و امیال درونی انسان چشم رو می بندد، گوش رو می بندد، مدرکات انسان رو تعطیل می کند و آدمی به اسارت خیشتن در می آید و خود محور و خود شیفته و خود فریفته می شود و چیزی به نام حقیقت و کمال و فضیلت در وجود نمی یابد و تمام استعداد انسان پای نفس فرو می ریزد و جان رو به خسارت و خسران می دهد. که هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا، با خسارت ترین کسان همین گروه هن. سال گذشته چه خوش شبی بود، شبی که این آیه شریفه را در همین لیالی قدر خدمت عزیزان گفتیم و خواندیم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اسراف بر نفس یعنی اون کسانی که نفس رو باختن، وجودشون رو باختن و به اسارت نفس در آمدن. متاسفانه عبودیت، آزادی انسان یک از خیشتن و انانیت و نفسانیت درونی اوست. دوم، آزادی انسان از توهمات، تخیلات، اوهامات و خرافات و انسان رو سوق دادن به تفکر و عقلانیت سلیمی که العقل ما عبد به الرحمن، اون عقلانیتی که انسان رو در پیشگاه خداوند به عبودیت و به رشد و تعالی میرساند. آزاد شدن انسان از تمام اون زنجیرهای خرافی که در رسالت پیامبر مکرم اسلام میبینیم و یزا انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این پیامبر اومد زنجیرها رو از دست و پای انسانها با عبد الله بکند و بردارد، زنجیر خرافه را، زنجیر اوهامات و تخیلات و عباطیلی که از آن بشریت رو گرفته است و همین اکنون هم آثار اون رو در جامعه بشری متاسفانه میبینیم. سوم، رهایی و آزادی انسان از دیگر انسان ها. عبودیت یعنی لا تکن عبد غیرک، یک فقط خلقک الله حر را پسرم مجتبا، خدا تو را آزاد آفریده است، بنده او هستی و بنده و برده هیچ کسی نیستی، هیچ طاغوت و طاغوت چه و جب تو طاغوتی و دیگر انسانی نمیتواند بر گرده تو بنشیند، مهار تو بگیرد، تو را برده و بنده خیش بکند، که خدا تو را آزاد و برای خدا آفریده است. عبودیت آزادی انسان از یوغ و طوق دیگر انسانها و برده و ذلیل دیگر انسانها شدن است. این به اصطلاح جزء سوم و چهارم عبودیت رهایی و آزادی انسان از مظاهر طبیعت است. وَالَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، در آیات دیگر گسترده‌تر آسمان و زمین رو مطرح می‌کند. خداوند مجموعه طبیعت رو مسخر برام آماده کرده است به گونه ای که منافع اون برای انسان باشد، که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای نوش ماست. چنین وضعیتی رو خداوند مقرر کرده است، اما این انسان اسیر طبیعت می‌شود، سرسپرده طبیعت میشه، مظاهر طبیعی بر انسان حاکمیت میکند. میخواد حالا این مظاهر طبیعی چون گذشته باشد که وجدتها و قومها یسجدون للشمس، همینجا خوندیم در ماجرای سلیمان، خورشید باشد، آیین میترائیسم باشد، جن باشد در اون توهمات دیگران، میخواد نمیدونم موجودات دیگری، حیواناتی باشن، بتان دیگری از این قسم باشن، یا نه دلبستگی های به حب دنیا باشد و حب دینار و حب درهم، زر باشه، دینار باشه، دلار باشه، هر چیزی که انسان رو به اسارت در آورد و عبد کند و انسان تبدیل بشه به عبد دنیا، عبد شهوه، عبد دینار، عبد و درهم، و تمام اینها ذلت و حقارت برای انسان است. عزیزان من، اعبد الله یعنی آزادی از درون نفس انانیت، در برون از مظاهر طبیعی، از دیگر انسانها، از زنجیرهای وهم و خیال و توهمی که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. این حقیقت عبودیت است، یعنی اینکه غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدارم. اعبد الله، صالح مردمان رو دعوت می کند به این که تمام زنجیرها به کنار برود و فقط دل به معبود حقیقی که مستحق پرستش و بندگی و عبودیت است بسپارند. ان اعبد الله. اما در قبال این دعوت به حق، فاذا هم فریقان یختصمون، این نکته ای بود که در طول تاریخ در قبال همه پیامبران الهی از آدم تا وجود نازنین محمد مصطفی خاتم، پیش آمد و دیده شد که رگ رگ از دین ها به شیرین ها به شور در خلائق می رود، تا نفخ صور مرج البحرین یلتقیان، بینهما برزخ لا یبغیان. این دو خط، دو جبهه ای که متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. در قبال دعوت پیامبران الهی این دو دستگی و تقابل همیشه پیش می آمد. کسانی که منافع اونها با دعوت پیامبران به مخاطره کشیده می شد، یکی از اون چهار نکته رو نمیتونستن ترک کنن، یا نمیتوانستن از نفس، از سر نفس برخیزن، یا به سرسپاردگی دیگران نمیتوانستن پایان بدن، یا دلبستگی به مظاهر طبیعت، یا زنجیرهای توهم و اوهامات رهایشون نمیکرد، نقطه مقابل پیامبران بودن. دل تاریخ رو بشکافید، نمونه ها و مدل های مختلف اجتماعی رو مقابل پیامبران میبینید که قرآن با آسیب های اجتماعی مطرح میکند. اما اونها که می توانستن منصفانه آزاد باشند از این بندها، کسانی بودند که لبیک رو می گفتن و می آمدن و پیگیری می کردن. لذا نتیجه این می شد که فاذا هم فریقان یختصمون، در قبال به اصطلاح دعوت این صالح پیامبر هم، هم اون جامعه فریقان شدن، دو فریق یعنی جدا شدن از هم. یختصمون، به زیبایی قرآن این نکته رو مطرح می کند که ریشه همان است که الان اشاره اشاره کردم یختسمون خصومت اختصام از ماده خصوم میاد. در گذشته این جوال‌ها و کیسه‌هایی که بار حیوانات می‌کردن انتهاش دو تا گوشه داشت که این زاویه‌ها رو می‌گرفتن برای حرکت دادن و بلند کردن این گوشه‌ها رو می‌گرفتن. به اینها خصوم میگن. خصومت یعنی گوشه‌ها رو گرفتن، یکی این گوشه رو می‌گیره، یکی اون گوشه رو می‌گیرد و می‌کشد، او می‌کشید و من می‌کشیدم. این میشه خصومت و اختصام. فرمود فاذا هم فریقان یختصمون، دست بر نمی دارند از منافع خودشون که با حضور پیامبران به تهدید کشیده می شد. این دو جبهگی پیش آمد در قبال دعوت صالح پیامبر. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله. یه جمله زیبا عمیق تکان دهنده از زبان این مرد الهی می شنویم که بس وجدان رو بیدار می کرد اگر گوش شنوایی برای آن بود. گفت یا قومه، مانند همیشه میبینید که این پیامبر الهی هم زبان رو زبان ملاتفت قرار میدهد. یا قومه روی حرف میم کسره داره زیرش، یعنی در حقیقت هست یا قومی. اونی یه که به معنای منه میفته به جای اون یه کسره قرار میگیره، یعنی ای قوم من، ای قبیله و دوستان من. پیامبران الهی سعی میکنن اون فصول مشترک رو پیدا کنن، از مشترکات وارد بشن، با مردم صحبت کنن. این هم فصل مشترکی که دارد قومیت است، لذا تأکید بر این میکنن. با ملاتفت یا قومه، ای قوم من، یعنی بنابر این است که کاملا با زبان لین، با ملاتفت تا جایی که ممکنه وارد بشه و بتواند نفوذ در میان این مردم و جماعت کند. یا قومه، بسیار خوب، ای قوم من، لمت هست تعجلون به سیعت قبل الحسنه، چرا عجله میکنید؟ چرا مقدم میدارید سیعه را قبل از حسنه؟ چرا میشتابید به سیعه قبل از اینکه به حسنه بشتابید؟ دقت بفرمایید ظریفه قرآنی رو عرض کنم خدمتون. کلمه سیعه و حسنه در حقیقت صفتند. اینها یه موصوفی دارن، یعنی الفعلت الحسنه، الفعلت السیعه، العمل السیعه، العمل الحسن. یه عمل و فعلیست که این صفت اونهاست. منطقه ما در قرآن دو تا سیعه داریم. یه سیعه در ارتباط با خداست، یعنی ما یسوع الله. این رو قرآن سیعه میگه، در قبالش حسنه. ما یرز الله، اونی که خدا راضیه به آن است، اون که خدا ناراضیه به آن است. یکی سیعه و دیگری حسنه. و به بیان دیگر، آن چه موجب ناخرسندی ذات حق میشود نام اون سیعه است. انتشتن بو کما غرماتون هونن نکفر انکم سیعاتکم. مثل این زیاد داریم. اگر اجتناب کنید شما از کبائر گناهان بزرگ، خداوند نکفر انکم سیعاتکم، سیعاتتون رو ذات حق میپوشاند و تکفیر میکند و به کناری مینهد. یعنی سیعات به معنای گناهانی که انسان مرتکب میشن بیان دیگرشه. در قبال حسنات قرار میگیرد در آیات دیگر. میبینید که ان الحسنات یذهب، ان الحسنات یذهب نه سیئات. حسنات میان تو زندگی انسان، سیئات رو به کناری میزنن. پس سیئه آنی که خدا را آزار میدهد، از ماده سوء یسوء الله، اساعه به خداست، توهین به خداست، خدا را آزار میدهد، میشه سیئه. اگر شما به خطا و عصیان در پیشگاه خداوند ذنب میگید، جرم میفرمایید، اسم گفته میشه در قرآن، معانی و کلمات مختلفی رو ذات حق مطرح میکنه، یکی از اونها سیئه است. بسیار خوب. حالا اینجا جمله اینه، در قبال اون هم حسنه یعنی چه؟ یعنی طاعت. همین الان آیه رو عرض کردم، ان الحسنات یذهبن السیئات، کارهای شایسته و نیکی ها و طاعت خداوند زشتی ها رو ببرند. لحن و منطق این مرد الهی اینه، لمت استعجلون به سیئه قبل الحسنه. احتمال دوم رو هم بگم که با هر دو احتمال آیه شریفه رو تفسیر کنم. یه سیئه و حسنه دیگه هم تو قرآن داریم. سیئه ما یسوء الناس، حسنه ما یحسن للناس. یعنی چه؟ یعنی گاه یه چیزهاییست در جامعه که انسانها نمیپسندن، یه چیزهاییست که انسانها میپسندن، یکی میشه سیئه، یکی میشه حسنه. فرض بفرمایید بیماری رو انسانها نمیپسندند، اما سلامتی و شادابی رو میپسندند. فقر رو دوست نمیدارند انسانها، دولت رو دوست میدارند، زلزله رو، سیل رو، یا پاره از این عوارض طبیعی رو اصلا نمیپسندند. به اینها سیئه گفته میشه. این هم یه نوع سیئه است. در قبال اون آرامش ها و غیر مسائلی که پیش میآید که به اونها حسنه گفته میشه. و در قرآن نشانه این رو هم فراوان میبینیم که مثلا گاهی قرآن اشاره میکنه اگر سیئه برای اینها میاد، اینها دلازرده میشن، چنین میکنن. مراد اینهاست. یا اینکه بلوناهم بالحسنات و السیئات، خدا با دو چیز ابتلا میکند شما انسان ها را، یکی با حسنه، یکی با سیئه. اون حسنه و سیئه که از سوی خدا میاد که گناه نیست، یعنی اون چیزی که انسان‌ها نمی‌پسندند، اون چیزی که انسان‌ها می‌پسندند. پس سیئه و حسنه یه مرتبه در انتساب با خداست، یه مرتبه در انتساب با خلق است در قرآن کریم. حالا با هر دو بعدش من آیه رو معنا می‌کنم و تفسیر می‌کنم خدمت دوستان. لمت استعجلون بالسیئات قبل الحسنه، وای چه نکته‌ای رو مطرح می‌کنند این پیامبران، پیامبر الهی، که الان در گوش 7 میلیارد بشر این سخن زنگ میزنه شب و روز. چرا طاعت خدا را به کناری میگذارید و میشتابید به معصیت خدا؟ چه حسنی در معصیت است که در طاعت نیست؟ چه امتیازی در خیانت است که در امانت نیست، که خیانت را انتخاب میکنید؟ چه فائده ای در دروغ و کذب است که در صداقت نیست، که به سوی کذب میشتابید؟ چه فائده ای در ظلم و پای بر حقوق انسان ها نهادن است، که این امتیاز در عدالت ورزی نیست، که به سوی عدالت نمیرید؟ چه امتیازی در کوبیدن بر سر بندگان خداست و در زیر بازو گرفتن انسان ها نیست؟ چرا میرید سراغ این و چرا سراغ آن نمیروید؟ لمت استعجلون بالسیئات قبل الحسنه، حرف تمام پیامبران است. همه انبیاء الهی اومدن گفتن. بالاخره گاهی این احادیث پشت این ابیات و اشعار اونچنانی پشت این ماشین ها وانت ها فلان، اینها رو زمانی در کودکی میبینیم، این شعر معروفی که خیلی همونه بلده نوشته بودن پشت اینها، که یک عمر بدی کردی و دیدی ضررش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. ترجمه همین آیه میشه لمت استعجلونه به سیعت قبل الحسنه. چه شتابی به سیعه؟ چرا میشتابید به گریز از خدا؟ چرا به سوی خدا نمیاید؟ چه بدی دیدید از مسیر طاعت الهی که دلبسته مسیر اسیان و طغیان شدید؟ آیا نه این است که مسیر به سوی خدا مسیری است هماهنگ، هموار با فطرت، جان، وجود، نیازهای واقعی شما؟ پس چرا طاعت رو مقدم میذارید کنار و معصیت رو پیش میگیرید به جای طاعت؟ حالا دیگه این رو بشکافید، تمام شؤونات طاعت و معصیت رو ببینید. چرا غیبت، چرا تهمت، چرا ظلم، چرا جنایت، چرا زنا، چرا بی‌تقوایی، چرا ربا؟ تمام اینها تو دل آیه شریفه بیرون میاد از سخن این پیامبر الهی برای همه امت‌ها و ملت‌ها تا قیام قیامت. لمت استعجلون به سیئات قبل الحسنه. این یه معنا. سخن تکان دهنده است. ذهن بیدار میخواد، فکر میخواد، تأمل میخواد که انسان ببیند آیا مسیر عبودیتی که صراط مستقیم است، که و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، چه کسی در این وادی رفته است که کامیاب نشده؟ چه کسی اومده تو مسیر طاعت الهی و عمر رو به طاعت گذرانده باشد که نیکبخت و نیک نام نباشد و شکست خورده در مسیر طاعت و بندگی باشد؟ اما خلاف اون، اونها که در مسیر عصیان الهی و سعی حرکت کردن به کجا رسیدن؟ چه وضعیتی در انتظار آنها دیر یا زود بود؟ لمت استعجلون به سیئات قبل الحسنه. بیان دوم که سیئه و حسنه، سیئه و حسنه دنیوی نسبت به مردم باشد، این هم زیباست. قوم ثمود توانمندند. اینها کسانی هستند که و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. اینها در صنعت حجاری، اینی که عرض کردم، واندن براندن 4000 سنگ نبشته رو سند کرده. اینها جماعتی بودن که در صنعت حجاری پیشتاز بودن در تاریخ چند هزار سال قبل. اینها و ثمود الذین جاب و صخره، جیب می کردن، می بریدن صخره ها رو، می آوردن و اینها چه می ساختن؟ در تبنون به کل ریعن آیتن تعبثون، در بلندی ها، ساختمان ها، موقعیت ها، و تتخذون مسان علالکم تخلدون، آبگاه ها. عجیب قرآن گزارش میده از وضعیت این جماعت که شواهد اون بعد از نزول عذاب الهی بر این مردم باقی است. عرض کردم همین الان باقی است. منطقه توریستی است، البته محدود اجازه میدن سعودی ها. جله این باستانشناس هم همین بود که اجازه به ما ندادند که ما بیشتر از این جستجو کنیم و تحقیق کنیم، ولی از دل این تمدن چیزهای زیادی برای بشریت به دست می آید. این ادعای این نویسندگان غربی است که روی این پروژه کار می کردن. خب ملاحظه می فرمایید که اینها امکانات بسیار قوی و عالی دارن. این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد سمود. سعدی شیخ اجل به عنوان یه نماد عجیب یاد می کند، در جای جای ادب پارسی می بینید و این بزرگی و موقعیت و تنعم اینها را. اما می فرماید لمت هست دعجلونه به سیعت قبل الحسنه. بدونید شما دارید چرا میشه تابید به این که این وضعیت حسنه‌ای که دارید تبدیل به سیئه بشه و این شرایط و موقعیت‌هایی که دارید از کفتان برود و برون آید. با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. این شیوه زندگی مشرکانه و ظالمانه و فاسقانه شما نمیگذارد که نعمتهای الهی برای شما دوام و بقا کند و به خوشنودی و سهولت برخوردار از این نعمتهای الهی باشید. دارید میشتابید به خرابی موقعیتتون، میشتابید به سوی ناخوشی. همون سیئه انسانی و حسنه انسانی از دستتون بیرون میاد و این سنتی است که خداوند در قرآن بارها مطرح میکند. این آیه شریفه رو گاهی خوندم و عجیب این آیه عزیزان، به گمانم میاد از آیاتی است که واجب انسان این آیه رو حفظ کنه و شب و روز زمزمه کنه زیر لبش و بخواند. که ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این سنت الهی است که خداوند هیچگاه هیچ نعمتی را که به انسان ها داده است از ایشان سلب نمی کند، حتی یغیروا ما بانفسهم، مگر اینکه انسان ها تو وجود خودشون تغییر ایجاد کرده باشند، به گونه ای رفتار کنند به سیاستی که نعمت های الهی را از خودشون دور کنند و پس بزنند. ان الله لم یک مغیرا، خدا تغییر نمیده. این ما هستیم که معادلات رو به هم میزنیم. ما ایم که عزیزان زندگی دنیای خودمون رو به تباهی میبریم و در پایان آخرت خودمون رو هم به سوی تباهی خواهیم برد. این سنت ثابت الهی است که در جای جای قرآن میبینیم. به بیانهای مختلفی خدای سبحان این نکته رو بازگو میکند و مطرح میکند. به اینها میگه لمت استعجلون به سیئات قبل الحسنه. چرا سیئه؟ چرا میشتابید به این بدی هایی که پایان اون معلوم است؟ یعنی دارید میرید یه جوری که زندگیتون رو خراب میکنید، این نعمت رو از دست میدید. برگردیم اب نداره یه اشاره بکنم باز هم به آنچه خدمت عزیزان دیشب گفتیم و حلاوت عجیبی داشت. آزا من فضل ربی، از زبان این مرد الهی خواندیم. هاذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان ربی غنی کریم. سلیمان گفت هاذا من فضل ربی، اگر این اقتدار در حاکمیت من دیده میشه که 180 فرسنگ رو به چند ثانیه یه شاگرد مکتب من وسیع من میتواند از سبا به فلسطین و شامات این جسم سنگین تخت ملکه سبا رو بیاره، این فضل خداست، این از من نیست، من به خودم نمیگیرم. هاذا من فضل ربی. اما این فضل مانند همه فضلها بر من سلیمان و مانند همه فضلها و هر آنچه خدا به انسانها داده است برای همه انسانها، 7 میلیارد امروز، میلیاردها انسان دیروز، زمینه ایست برای این جمله بعدی لیبلونی، تا خداوند ابلاغ کند، تا خداوند زمینه ایجاد کند برای ما که اشکر ام اکفر. توضیح دادم حسن استفاده می کنیم درست از شرایط و موقعیت هایی که داریم بهره برداری می کنیم آنگونه که شایسته و بایسته است، یا تباه می کنیم داشته ها و داده های خودمون رو. این ما هستیم که داریم تغییر می دیم، آینده رو می سازیم پیش روی خودمون با روش عملی و انتخابی که بر اساس اصل گزینش در وجود خودمون نشان می دیم. این پیامبر بزرگوار راهین هشدار رو داره میده که شما دارید میسازید آینده خودتون رو با دست خودتون. لمت استعجلون به سیعت قبل الحسنه. این موقعیت ها رو از دست خواهید داد. این نعمت، این امنیت. ضرب الله مثلا قریتن کانت آمنتن مطمئنه یعتی ها رزقها رغدن من کل مکان. چقدر زیبا قرآن بازگو میکند. خدا مثال میزند تمدنی رو و موقعیتی رو و مردمی رو که اینها به لحاظ امنیت، امنیت عالی، به لحاظ اقت فساد وافر فکفرت به انعام الله. اما اینها کافر نعمتانه با نعمتهای الهی و فضل خداوند برخورد کردند. فازاقها الله لباس الجوع و الخوف، دو چیز رو گرفت، دو چیز به اینها داد. عمل کردشون امنیت رفت، خوف آمد، اقتصاد وافر رفت، مشکلات اقتصادی گریبانگیرشون شد. این عملکرد خود انسان هاست که ذات حق چنین می کند. فرمود لمت از تعجلون به سیعت قبل الحسنه، زمیمه کنید به اون آیه، آیه سوره مبارکه رعد رو هم که باز این آیه رو اکثر دوستان حفظید، گاه این رو در نکات صحنه های سیاسی این رو می خواندن بعض از دوستان، اما آیه این نیست، خیلی فراتر از این حرف هاست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. خداوند تغییر ایجاد نمی کنه در شرایط کسی، چیزی رو از کسی نمی گیرد. خداوند دنیای خوب و به انسانها رو از اونها سلبشون نمی کند. آینده تابناک رو پیش روی انسانها حذف نمی کند. محروم نمی کنه انسانها رو از گامهای بعدی. این خودشون هستن که یغیر ما به انفسهم. ای متحیر شده در کار خیش، راز به نه برخط پرگار خیش، پای تو را خار تو خستست و نیست، پای تو را جز مگر از خار خیش. لمت از تعجرونه به سیعت قبل الحسن، هنوز دامنه دارد این سخن، بماند چون میخوام این قسمت بعدی رو بگم که دیگه خیلی تناسب داره. و خدا رو شاکرم از اینکه امسال هم باز به یه آیهی برخوردیم امشب که تناسب این شب 19 هم را برای ما رقم میزند. پیشنهاد من اینه، این پیامبر بزرگوار الهی بعد از اینکه این هشدار رو میده، لمت از تعجلون به سیعت قبل الحسنه، چه به معنای اول، چرا از طاعت خدا میگریزید و به سوی معصیت میری؟ چه امتیازی تو معصیت و عصیان خداست که در طاعت نیست برای امروز و فردای شما؟ آیا دمی رو خوش بودن و خوش باشی کردن و به غفلت و تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود مینهند، آیا برای همین میگرزید از طاعت خدا؟ آیا برای همین فرار میکنید؟ آیا میشتابید به سوی خوشباشی ها و لنگاری های آنی و از اون حقیقت متعالی وجود خودتون، شکوفایی که خدا در وجودتون و توانمندی هایی که قرار داده است گریزانید؟ چرا؟ چرا میرید به عصیان و طاعت رو رها میکنید؟ این هشدار جدی رو گفت. چرا وضعیتی که خدا براتون رقم زده و میتواند آن به آن بهتر باشد، این رو دارید از دست میدید؟ حالا راهکار ارائه میکنه. لولا، بیاید یه کاری بکنید که بمانید در مسیر طاعت. بیاید یه کاری بکنید که دنیای شما رو به باشد. دقت کنید، دو چیز رو عرض میکنم با توجه به دو معنای آیه، دو معنایی که از حسنه و سیئه داشتیم در آیه قبل. بیاید بندگان خدا کاری بکنید که بسازد، بهینه کند امروز و فردای شما را، ماده و معنای شما را، دنیا و آخرتتون، جان و تنتون رو. از چه راهی؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. راه اینه. من پیامبر الهی به شما راه نشان میدم. لولا، این لولا کلمه تحذیر، تشویق به حس وادار میکنه. آه چرا نه؟ لولا تستغفرون الله، چرا استغفار خدا نمی کنید؟ لعلکم، که اگر استغفار کنید، امید است. ترحمون، اقیانوس، اقیانوس رحمت الهی بر سرتان ببارد و مشمول رحمت ویژه و مستمر رو پایدار خداوندی باشید. یعنی راه وصول و اتصال به رحمت خداوندی رو این پیغمبر بزرگوار الهی چنین معرفی میکنند بعد از اون هشداری که داد. استغفار، استغفار، استغفار. دو افق رو پیش رو باز کرد. یک، حسن ارتباط با خداوند در برداری های معنوی. دو، احراز و حفظ دنیای بهتر و تعالی اون. هر دو را از مسیر استغفار مطرح میکنه. حالا من یه توضیح بدم به مقداری که زمان داریم خدمت دوستان عزیز. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. عزیزان، این واژه استغفار عجب میناگری شده و تراشیده شده و دلنشین است در معارف قرآنی. بله همینه، همه پیامبران الهی با همین شیوه انسانها رو فرا خواندند. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، نوح به زیبایی در سوره نوح، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. من گفتم مردم استغفار کنید، خداوند غفار است. یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما استغفار کنید، الان استغفار رو توضیح میدم، خدا یرسل السماء علیکم، آسمان و باران آسمان و برکات مادی رو بر سرتون فراوان میکند. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. از مسیر استغفار به ثروت میرسید، به فرزند میرسید، به اموال و بنین. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خداوند رفاه اقتصادی و اجتماعی بهتون میده. چه میکنه چه میکنه؟ از زبان نوح میخوانیم، از زبان پیامبر مکرم و روایات معصومین میخونیم، اشاره خواهم کرد. الان یک قصه عجیبی است، مثل این که عزیزان این استغفار، استغفاری که از اعمال امشب، یعنی شب 19 همه ماه مبارک رمضان، میدونید خب این شب هایی یه اعمال مشترک دارن، سه شب هر کدامشون یه اعمال خاصی دارن. دو عمل ویژه‌ای که امشب متمایزه به لحاظ ذکر نسبت به شب 21 و 23، یکی استغفار است، استغفر الله ربی و اتوب الی، و دوم همون جمله اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین. این دو جمله است که مربوط به شب 19 یک استغفر الله ربی و اتوب الی حداقل 100 بار برای امشب گفته شده، و دوم باز 100 بار اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا قاتلان علی را لعنت کن، که این ذکر خاص امشب شب 19 در میان این سه شب است. ببینید عزیزان، کلمه استغفار باب استفعال است. ریشه به اصطلاح اولین ثلاثی مجرد اون چیه؟ غفره، غین، فر، غفر در لغت به معنای ستر و پوشیدن است. کلاه خود میشه مقفر. استغفار در لغت یعنی طلب پوشش، طلب پوشش. در پیشگاه خداوند استغفار یعنی آدمی کاری کند، چیزی بگوید، حرکتی نشان بدهد که زیر چتر حمایت و پوشش خداوندی باشد. حالا انگیزه های این استغفار متفاوته. پس استغفار در حقیقت ببینید یعنی تحت ولایت خدا رفتن. عزیزان من، یعنی رو به سوی حضرت دوست کردن، چهره از دیگران برگرداندن. استغفار در حقیقت به آغوش حمایت و عنایت خداوند پیوستن است و طلب حمایت، پوشش، سایه افکندن رحمت حق و زیر چتر ولایت الهی رفتن میشه استغفار. منتها انگیزه استغفار متفاوته. یک، بعد این شیوه بیان استغفار رو هم بگم کافیست خدمت دوستان به لحاظ این کلمه. حالا استغفار اینه که در قرآن گفته میشه و در متون دینی ما گفته میشه که هر دو بعد وجود انسان رو جواب میده. سند میارم خدمتون عرض میکنم. ببینید این استغفار گاه انگیزه آن، یعنی ما با استغفار میخوایم بریم زیر چتر حمایت خدا که کاستی ها و نقائصمون جبران بشه. حالا نقصی که تو وجود ما اومده گاه از چیه؟ ما باید در مسیر انعبد الله حرکت میکردیم. ما نباید، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خدا ما رو جز برای عبودیت نیافریده. هر کجا پامون رو از مسیر بندگی خدا به کنار و به خارج بگذاریم عزیزان، به کجی میل کنیم میشه نقصان. اصلا بارها عرض کردم ظلم در لغت عرب یعنی نقصان. به ابه اقتدا عدیون فل کرم و من یشابه ابهو فما ظلم. در اشعار عرب میخوندیم عدی حاتم به پدرش حاتم تایی اقتدا کرده است، بعد میگه کسی که به پدرش اقتدا میکنه چیزی نقصانی ایجاد نکرده در وجود خودش. ظلم به معنای نقصان است. ظلم نفسه ای نقص فی نفسه. اسیان و معصیت خدا مستاق اول ظلم است در قرآن کریم. انسان وقتی اسیان میکنه ناقص میکنه شخصیتش، یعنی کل نفس به ما کسبت رهینه، بخشی از وجود خودش رو از دست میده انسان با اسیان، ناقص میشه شخصیتش، اون کمال شخصیت و فربهی وجود رو از دست میده. حالا وقتی متوجه میشه، ملتفت میشه، میپذیرد این کاستی رو، میاد استغفار میکنه، میگه استغفر الله ربی و توبه الی، میاد خودشو میده زیر چتر حمایت و رحمت و غفران و عفو و عظمت خداوندی که این کاستی که به لحاظ گناه اومده تو وجودش جبران بشه و به عظمت الهی جبران میشه و به عنایت الهی جبران میشه. من پیشتازی میکنم، پیش دستی میکنم، الان میخونم خدمتون، اما دلم آرام نمیگیرد که نخوانم و خدمت دوستان این جمله رو به حدی که این چون شب قدره میگم، چون امشب شبشه میخونم این روایات رو، والله من اینقدی تو خوندن این عبارات سنگینم. انا ابی عبدالله علیه السلام و هشام ابن سالم، این مرد بزرگ و جوان قدرتمند در میدان علم، انا ابی عبدالله، از امام صادق، مؤمن مؤمنن، یقترف فی لیلتن او یومن او لیلتن اربعین کبیره. هیچ مؤمنی نیست که اگر در شب و روز حتی 40 کبیره داشته باشد. من اول بگم باز این هم دلارام نمیگیرد، همونه که عرض کردم، چون در انتهای روایت میگه لا خیر فی من یقارف فی کل یومن و لیلتن اربعین لیله، در کسی که چنین کاری بکنه خیر نیست، این وجودش با خیر عجین نشده است. اما لو فرز، یعنی مؤمن این کارو نمی کنه، اما اگر باشه، دقت کنید، ما من مؤمن یخترف فی یوم و لیلت اربعین کبیره فیقول و هو نادمون. بعد با تمام ندامت بیاد این کاستی رو میخواد جبران کنه، چی بگه؟ بعد آموزش میدن امام، میگه اینو بگه: استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام و اسأله ان یتوب علی الا غفر الله له. نمیشه الا اینکه خدا کاستیشو جبران میکند، ولو اربعین کبیره. توجه دارید، این استغفاره. وقتی میاد انسان به پیشگاه خداوند، صادقانه صمیمانه از سویدای وجود و جان بیریا و پاک میاد خودشو در اختیار خداوند میده، کاستیهاشو از خدا میخواد، خدا میپوشاند کاستیهای انسان رو با استغفار. گاه ممکنه نقصان شخصیت انسان از گناه نباشه، معصیت نباشه، به تعبیر آقایان ترک اولا باشه، یعنی یه کارهایی بود نباید انجام میدادیم، حالا بالاخره از دست داد از ما. اینجا باز جای استغفاری است که از زبان خیلی از بزرگان میبینیم، باز جبران میکنه اون عقب ماندگی ها رو. نه، اصلا اینها نیست، گاه ضعف بشری است. توب علینا فاننا بشرو ما عرفنا که حق معرفتک. وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی، فرمود و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، من 70 بار در روز استغفار میکنم. قرآن گفت و استغفر، به پیامبر دستور استغفار داد. این چه چیزیست که پیامبر برای اون استغفار میکنه؟ پیامبر نه عصیان و معصیت دارد، نه ترک اولا دارد، نبی مکرم اسلام پاکتر از گل است، اما ضعف بشری داره. پیامبر خیلی کارها رو میخواد انجام بده، اما طاقت بشری نمیگذارد. استغفر الله ربی و تو بله، خدایا اگر اراده تو باشد و غفران تو باشد، این ضعف بشری من هم پوشیده می شود. و این دامنه دراز ادامه داره. اجازه بدید یه دو جمله در این باب بخونم از این سخنان دلنشین معصومیم. امشب که شب چنین سخنیست، الا اخبرکم بشیئا ان انتم فعلمتموه تباعد الشیطان منکم. میخواد یه چیزی بهتون بگم که اگر فرا بگیرید این رو شیطان از شما دور میشود. اجازه بدید من یه جمله رو بگم بعد این حدیث رو و یک دو تا حدیث دیگه بخونم عرضم رو ببندم. معذرم بارکتون. وقتی به شما میگوین که هر کاری که بدون بسم الله باشد پایان خوشی ندارد، یعنی چی؟ یعنی بگید بسم الله الرحمن الرحیم، بعد هر کار دلتون خواست بکنید. میگن که به خدا پناه ببرید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد این عمل رو انجام بدید، یعنی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد شاکلید بندازیم تو گاوصندوق مردم، میشه؟ آیا اگر این از کار و عبارات گفته میشه در دین، یعنی جاری کردن اینها صرفا بر زبان؟ خیر، خیر. بدون ارتباط اینها با قلب ابدا، بدون ارتباط قلب با دست ابدا. شوخیست، شوخیست. اگر استغفار گفته میشه عزیزان، استغفاریست که بر زبان جاری میشه، دل به تپش میاد، می لرزه، دست پیش می آید، قدم پیش می آید. این میشه استغفار. ولا اگر لب می گوید دل تکان نخورده است، قدمی بر نداشتیم، همان سخن صاحب این بقعه مبارکه است که فرمود کل مستهزئ بربه. ای داره استهزا می کنه، خدا رو شوخی می کنه. این همان است که سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این چیز دیگه. پس مراد از استغفاری که گفتیم و میگیم چنین استغفاری، نه صرف لقلقه زبان. به شما آموزش بدم چیزی اگر فرا بگیرید شیطان از شما دور میشود، کما تباعد المشرق من المغرب، همونطور که فاصله مشرق و مغرب است از هم دورن. قالو بلا، قال از صوم یسود وجهه، روزه صورت شیطان رو سیاه میکند، و صدقه تو تکسر و زهره، صدقه پشت شیطان رو میشکند مقابل شما، و الحب فی الله و المبازره تو عدد عمل از صالح یقتعان دابره، و محبت ورزی در راه خدا و یاری دادن به بندگان مؤمن خدا دنباله شیطان رو قطع میکند. اما مهمترینش، و الاستغفار یقتع و وتینه، استغفار سرخ رگ آورت شیطان رو میزند، به تعبیر ما رگ اصلی رو قطع میکنند. لکل شیء زکات و زکات الابدان از سیام. و بدونید مناسبت بین استغفار و روزه است که زکات بدنتون روزه است بماند. فرمود من قال استغفر الله و اتوب الی، کسی که میگه استغفر الله ربی و اتوب، لیس به مستکبرن. ببینید این کدوم استغفار، استغفاری که از عمق جان میاد، این دیگه مستکبر نیست در قبال خدا، این دیگه سپر انداخته، دست انداخته، نشسته، پذیرفته، دستها رو بالا گرفته است. ولا جبار، ان المستکبر من یسر رو حل از ذنب. مستکبر اون کسی که گناه میکند و استغفار هم ندارد و بر گناه خیش ادامه میدهد و چنین و چنان میکند. یه دو تا روایت زیبایی دیگه هم داره، من اینا رو بخونم و کفایت میکند. نوشتم به وجود و مبارک حضرت جواد، علمنی شیئن ازا انا قلته کنتو معکم فی الدنیا و الاخره. تکان دهنده است، مکاتبه نامه یا سند نوشته شده است. گفتم چیزی به من آقا فرا بدید، یاد بدید که اگر اینو من بگم و فرا بگیرم با شما باشم در دنیا و آخرت. تقاضا کننده بسیار زیرک است. کنتو معکم فی دنیا و الاخر، فکتب به خطه، حضرت جواد با خط خودشون برا من نوشتن، اکفر من تلاوت انا انزلنا، برو انا انزلناه رو بخون بفهم، انا انزلناه فی لیلت القدر. دوم، و رتب شفته کبل استغفار، مدام این لب و دهان را با استغفار ترابت بده، مدام ترابت ببخش به جانت با استغفار. رسول خدا فرمود من زهرت علیه نعمه فلیکسر الحمدلله، کسی که نعمتهای الهی بر او زیاد است پس بسیار به حمد الهی متوجه باشد. من کسرت همهو، من میخوام اون کار کردهایی که گفتم بگم، من کسرت همهو فعلیه بالاستغفار. کسی یه غم و قصه و سپاه غم خیلی میاد به دلش مینشینه، راه برون آمدن از این هموم و غموم استغفار است. فعلیه بالاستغفار، خیلی زیباست. و آخرین سخن، من اکثر الاستغفار. پیامبر باز فرمودن من اکثر الاستغفار، کسی که با استغفار خو می کند انس می گیرد، من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم من فرجا، خدا از هر امر مشکلی در زندگی برای او گشایش قرار می دهد، و من کل زیق مخرجا، از هر تنگنایی او را برون می آورد. مادی و معنوی نگفتن، کلی گفتن. و یرزق، حالا شد مادی، و یرزق همد حیف لا یحتسب، و جنس دیگری روزی به او می دهد و او را به جور دیگری می پروراند و مشمول لطف خیش قرار خواهد داد. خب البته زیاد دیگه من به همین بسنده می کنم. گفت لولا تستغفرون الله لعلکم ترحمون، این مرد بزرگ الهی بعد از اون که اون گله خودش رو مطرح کرد راه رو نشان داد. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. چرا استغفار نمی‌کنید؟ چرا نمیایید تحت حمایت خدا و غفران الهی رو بطلبید؟ به جان دل و زبان و وجود که اونگاه بر وجودتون رحمت الهی بتابد ببارد و شما به رحمت الهی زنده بشید. چرا نمیخواید؟ باید ببینیم پاسخ این جماعت چیست. قالوا طیرنا بک و بمن معک. قال طائرکم عند الله. برمیگردن اینها به یکی از اون چهار چیزی که عرض کردم. اینها بند یکی از اون چهار تا غیر از این که در بند بتانند، توهم و تخیل و اباطیل و اوهامات بر وجود اینها تار تنیده است و نمیتونن بیرون بیان. گفتن ما تطیر به تو میزنیم. این چیزیه که موسی هم درگیر اون بود. یطیر به موسی و من معه. سوره مبارکه یاسین هم دیدید این رو. همانه که در پارسی از آن تعبیر به چه میکنیم؟ بدشگونی، فال بد. ممکنه اسمشو نبریم بعضیامون تو زندگی، اما رسمشو داریم. رسمشو داریم. حالا خدا رحمت کنه قدیمی ها از باز بودن سر قیچی، مقابل شدن دو لنگ کفش، آمدن بیرون لباس وارونه دیدن، نمیدانم هفته اول ازدواج مادر بزرگ فلان فوت کردن، از خیلی چیزهای این چنینی بود. ما هم به شکل دیگری ممکن است در دام چنین مسائلی باشیم که حالا این ریشه داره. انشاءالله ادامه بحث رو به لحاظ تفسیر فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد به حول قوه الهی. لما تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه. چرا به طاعت الهی رو نکنیم و از مسیر طاعت خارج باشیم؟ چرا تضمین قطعی خدا و پیامبران او را پشت سر بنهیم و به سوی برویم که بطلان و تباهی آن محرز باشد؟ چرا تن به استغفار ندیم؟ چرا وجودمون رو زیر چتر حمایت و لطف خداوند قرار ندیم تا شمیم جانمون پرورده شود و رحمت دل نواز و دل پرور حضرت احدیت، خصوصا در یه چنین شبی که شب شب استغفار است و شب نزول برکات و رحمت خداوندی است.